و جدای آخر... از اون تامین تامین معیشت خانواده
کار افتادین توی این زمینه. ببینید توی دور تسلسل
رو به جای اینکه تورم رو حل کنیم هی میریم دستمزد و تورم می‌خوایم
حل کنیم. این, این جمله شما درست باشه راهبردی باشه باید ماده 41 رو از قانون کار حذف کرد چون تعدیلی نباید صورت
بگیره. فقط یه مسکنه.
نه منظورم این که باید اینو حذف کنیم چون تعدیلی قرار نیست صورت بگیره.
ببینید خیلی از کشورها حداقل دستمزد رو دارن تعیین میکنن یعنی اعلام میکنن به صورت اجباری. تعداد کمی هستن که شبیه ما هستن. ولی اکثر کشورها میان یه حالا یه خط قرمزی میذارن میگن دیگه از این پایین‌تر دیگه خیلی دیگه طرف رو به فقر میره اگه شما از این دستمزد کمتر بدی. عوضش نظام NQF دارن که همین بحث که شما فرمودین که اون کار اون کارفرما یا اون صاحب کسب و کار بر اساس اون مهارتش بر اساس اون بهره‌وری فرد به اون دستمزد میده. ما اگر بیایم دستمزد رو خارج از مؤلفه‌ای مثل بهره‌وری که ما بهره‌وریمون متأسفانه خیلی پایینه یعنی پایین‌ترین بکنم نرم جمع ما از عراق هم کمتریم با اون اوضاع اقتصادیش یعنی فکر میکنم حالا بهره‌وری ما 5 باشه یه عددی حالا عددش اگه من اشتباه میگم
من سرچ میکنم تو شما
خیلی خیلی ما رقم کمی هستیم راجع به بحث بهره‌وری. ما میایم دستمزد رو بدون توجه به این مؤلفه در نظر میگیریم و هرچه بدون توجه به این بحث ما هی افزایش دستمزد آقا 70% اصلا 100% بگو من که ناراحت نمیشم بعدم نمیاد که یه کارگری آقا 100% حقوقش بره بالا ولی باز آخر دست تاوان این رو خود کارگر پس میده چون سهمش در اون قیمت تمام شده فرق میکنه. شما صنعت بزرگ باشی بله در فولاد مبارکه نمیدونم زباهن شرکت بزرگ فلان که حالا اسم رو نیاریم سهم دستمزد ممکنه 3-5% باشه
ولی
بله. توی
کسب و کارهای
کوچیک که آقای دکتر اشاره کردن حتی توی 50% بله. هم میره و خب اینو بدون این مؤلفه در نظر بگیری شما بیا دستمزد تصریح بکنی و بیای همه رو یکسان ببینی آقا من بعد خط اینه سال بعد بیمه سنوات عیدی پاداش ایام مرخصی تمام این مؤلفه‌ها تحت تاثیر همون دستمزد است و میره بالا ببین فقط رقم حقوق نیست چون نمایندای محترم کارگر هم موقع بحث میشه میگن آقا مثلا یه تومن اضافه شد چقدر مگه ولی اون یه تومنه میره و کارفرماها چون بهره ور نیستن بهره وری پایینه بحث رقابتی وجود نداره در اقتصاد ما میان اون رو دو برابرش میذارن روی کالا. شما نگاه بکنید بعدم این بحث دستمزد تجمعی تو کالاها شما یه کالا در نظر بگیرید یه فرایند پروسه تولید داره تا تکمیل بشه این دستمزد تو تمام اینها از حمل و نقل شروع کن تا آخر یعنی حتی از اون کارگر مزرعه کشاورزی بگیر که میخواد اون محصول رو از درخت بیاره پایین میگه آقا دستمزد سال به من بده میگه رقم پارسالی که قبول نمی‌کنه.
ما تنها کشوری هستیم که دستمزد میدیم که این اتفاقات تو ایران میفته. ما تنها کشوری هستیم که دستمزد میدیم.
خب ببین این دور تسلسل ما داریم.
ببین دور تسلسل ناشی از تورم همه کشورها کشور همسایه بغلیمون شمالمون
الان تنها دلیل تورم همینه. هست
که وضعیت تورمش از ما شدیدتره.
تنها دلیلش نیست ولی اثر تورمیشو داره.
من که نقد نکردم خانم.
آقا نرخ ارز ما مدام داره تغییر میکنه.
خب چرا این کارو میکنیم؟ دیوالویشن برای چی میدیم؟
برحال دیگه
نه بریم سراغ ریشه‌اش من اتفاقا میخوام سورس رو پیدا کنم ببینید شما وقتی نرخ ارز رو تنش‌های
بین‌المللی
نرخ ارز رو از 2600 تومن به بالای 50000 تومن میرسونی این یه سیاستیه که یک جای دیگه تبیین میشه و اثر این افزایش نرخ ارز یا دیوالویشن یا کاهش ارزش پول ملی خودش رو تو تورم نشون میده
بله
چه ربطی داره به نیروی کار نیروی کار متاثر از این تورمه یعنی شما همین الان
تورم باعث توقع افزایش دستمزد
خانم دکتر همین پریروز اومدن توی در حقیقت مجلس اومدن 50 همت از سهم یارانا کم کردن بلافاصله بانک مرکزی و دولت اومد 200 قلم از 400 قلم کالای ضروری رو از ارز نیمایی برداشت و قیمتش رو برد بالا اثر نیروی کار بوده اثر دستمزد بوده نفرمایید اتفاقا دستمزد ارز کم خدمتتون واقع بین باشیم اصلا اینطور نیست که اثر نداشته باشه ولی به قدر این اثر کمه اثر و به قدر این اثر ناچیزه که نمیتونیم اقتصاد رو تورم اقتصاد رو به اون دامن بزنیم تورم کالای خدمات تولید شده رو تو چه تو گمرک‌های متوسط و بزرگ چه توی اون اسمی ها نمیتونیم به این پیوند بزنیم. من میخوام بگم که در حقیقت واقعیم باشیم، این دوتا رو به هم پیوند نزنیم. شما ریل ویج یعنی دستمزد واقعی طی سالهای گذشته کاهش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده، یعنی قیمت اسمیشو بذار کنار، قیمت واقعیش نزولی شده، کاهش پیدا کرده. وقتی نرخ واقعی دستمزد داره کاهش پیدا میکنه، چه اصراری داریم اینو پیوند بزنیم به تورم؟ اتفاقا به دلیل اینکه تقاضای مؤثر بازار رو کم میکنه، کاهش قدرت خرید تقاضای مؤثر بازار رو کم میکنه، همون بلا سر اسمیا میاد، همون چیزی که شما بهش گفتی، کارگاه یا تعدیل میکنن یا میبندن یا ورشکست میشن.
خب به نظر شما اگر مجدد
متعادل
افزایش زیادی بذاریم روی دستمزد، افزایش
زیاد نیست، ببینید افزایش زیاد نیست، ماده 41 دوتا تفسیره داره، اینم ما ننوشتیم، سازمان جهانی کار گفته،
درسته.
اونا میگن خیلی از قوانین همین قانون کار ما در حقیقت به مقاولنامه بین‌المللی و سازمان جهانی کار برمیگرده، هیچ کدومش مال خود ما نیست،
درسته. بله.
اینجا چی میگه؟ میگه آقا شما میتونید مزد رو برای مناطق و برای صنایع با دو تا ویژگی هر سال اینو آپدیتش کنی. یه ویژگیش که اولیه میگه که نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام میشه به اون توجه کن، با توجه به اون این تعدیل رو انجام بده. دومیش اصلا به نرخ اشاره نمیکنه خانم دکتر، اصلا به نرخ اشاره نمیکنه، به وضعیت اقتصادی هم کار نداره، به هیچی کار نداره. میگه آقا شما یه سبد تعیین میکنی.
بله.
میگه آقا با این سبد یه خانوار یه زندگی حداقلی داره، حداقلی. ما اصلا صحبت از بهره‌وری نمیکنیم، صحبت از رفاه نمیکنیم، صحبت از این میکنیم که کمتر از اون آسیب اجتماعی وارد میشه به کارگر،
درسته. بله.
به خانوادهش آسیب وارد میشه، به تحصیل فرزندش آسیب وارد میشه، به بهداشت درمانش آسیب وارد میشه، به رشد در حقیقت کودکانش آسیب وارد میشه، دچار فقر غذایی میشه، یه مسکن حداقلی. ما داریم راجع به حداقل صحبت میکنیم، اون چیزی که شما راجع به بهره وری صحبت میکنی جاش توی قانون اومده، قرارداد و پیمان هم راجعش صحبت کرده که شما میتونید در قالب پیمان بهره وری ایجاد بکنید، یعنی چه؟ قاعده برد برد، کارفرما 10 تا تو ببر یکیشو بده به کارگر،
درسته. بله.
البته اونجا مهارت هم شرط، ببخشید، کارگر که خودش که سیاست گذار باید به دنبال تقویت مهارت باشه، بنگاه باید به دنبال، تو فضای رقابتی غیر رقابتی باشه اصلا کارفرما برای چی دنبال کارگر ماهر بگرده؟ هر چی که شما تولید بکنین بازار جذب میکنه با هر قیمتی، قاعده انحصار تو شاکمه، تو ایران که بازار رقابتی نیست که،
درسته.
یه صنعت به من بگو که رقابتیه.
من همین
عرض کردم اولیگوپولی هست
نیستیم دیگه، من همین
انحصار چنگانه هست، یعنی خودروسازا با هم دیگه منحصر انحصار چنگانه درست میکنن و با هم دیگه روی قیمت توافق میکنن، با هر قیمتی خودرو رو میدن بیرون. مصرف کننده قدرت انتخاب داره؟ نه. تو سایر کالا هم همینطوریه، یعنی متفاوت. ولی اصلا این قاعده میگم اقتصاد اینا رو جدا کنیم، اینو با هیچ اقتصاد دیگه مقایسه نکنید.
من قبول دارم
راجع به شاخصا دوباره صحبت میکنیم، ببخشید من کلمتون قطع میکنم. آقای دکتر اسقر آهنی ها نماینده کارفرمایان شورای عالی کار به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و همچنین دوستان و عزیزان مهمانشون.
سلامت باشید. در مورد بررسی رابطه دستمزد و تورم صحبت میکنیم، نظر شما رو هم بشنویم.
به نام خدا خدمت شما عرض کنم که تو بحث تورم، خب شاید بحث اولیه این ماست که بیش از 50 سال یک مریضی در اقتصاد کشور وجود داره که این زمینه تعامل مثبت بین جوامع کسب و کار به هم ریخته که هم آسیبش رو کارگر میبینه و هم آسیبش رو کارفرما میبینه، که نمونه های زیادی هم برای این موضوع داریم. خب طبیعتاً وقتی یه بحثی که مطرح میشه، خب ما عمده کارهای ما، کسب کارهای ما 92% کسب کارهای خرد، کوچک و متوسطه و حدود 8% ما کسب کارهای بزرگ هست. عموماً کسب کارهای بزرگ خدمت شما با توجه به این که میزان افزایش دستمزد آثار زیادی برای اونها ندارد و عموماً صنایعی هستند که به اقتصاد کشور بند هم مثل نفت، گاز، پتروشیمی و بعضی از معادن که عموماً هم بخش خصوصی حضور ندارد در اون. طبیعتاً سهم دستمزد بسیار پایینه. ما سال 98-99 یک جامعه 120 شرکت در صنایع مختلف گرفتیم در آوردیم. خب تو همون صنایعی که بورسی هستن، یک دفتره هستن به اصطلاح ما و شفاف، ریت خدمت شما از چند درصد بود تا 60 خورده‌ای درصد، یعنی سهم دستمزدشون اثر بخش بود و بحث اینها متناسب با نوع پروسس. اما اینکه بگیم آیا، یک سوال میکنیم، آیا باید نیروی کار شرایط زندگی حداقلی برای زندگی داشته باشه؟ همه ما اعتقاد داریم که باید زندگی نیروی کار شرایط مناسبی باشه، حداقل ها رو حتی تو شرایط سخت اقتصادی پی کنه. بقره یکی از مبناهای ما هستش که این قشر ضعیف‌تره رو بتونیم پشتیبانی کنیم. اما اینکه بگیم آیا افزایش هایی که اتفاق میافتد اثری، حالا خارج از بحث تورم که حالا اون بحث دومی است، اثری تو قیمت تمام شده و خدمت شما عرض کنم که قیمت فروش و به تبع تورم مجدد داره یا نداره؟ واقعیت این هستش که تو یک حساب کتاب یک شرکت، اگر شما شرکتی که 30%، 40%، 50% تاثیر دستمزد داره، 25% داره، وقتی که ما این افزایش بدیم طبیعتاً قیمت تمام شده افزایش پیدا میکنه. فقط ما یک بخشش قیمت تمام شده یه دستمزد، چون دستمزد تفری در تمام عوامل میکنه، بخشی هم تورمای دیگری گره دستمزد هم هست، ما توی همه هزینه های خود ما مشمول افزایش هزینه میشیم، اما از خرید مواد، حتی هزینه هایی که مثل آب بر گاز است که داریم اتفاق میافتد و دارید میبینید چه اتفاقی میافته، اوتوماتیک وار قیمت تمام شده به شدت افزایش پیدا میکنه و نهایتا قیمت فروش هم افزایش پیدا میکنه. یعنی ما افزایش قیمت ها ما به نوعی میگیم تورمی اتفاق میافتد توی این قضیه، ما منتقل میکنیم، ما میان میگیم که مثلا فرض کنید 50% افزایش بدیم، خب این تورم انتقال میدیم به عوامل مختلف، قیمت ها میره بالا و عملا تو اجتماع. بزرگترین کاری که باید کرد به نظر من تو جامعه، و شاید سالهای سال هم خدمت شما بحثای زیادی داشتیم، دوست عزیز ما جناب آقای حیدری هم در جمع هستن، ما باید قدرت پول ملی در کشور افزایش بدیم و نهایتا کاهش تورم داشته باشیم که با افزایش ها مصادف با کاهش قدرت نشیم. ما سالهایی بود که طی سالهای غیر از پارسال که بود که بحث سیاست اقتصادی شروع شد، ما معمولا بالاتر از نقطه تورم هر ساله افزایش میدادیم، ولی نگاه کردیم با تورمایی که ایجاد میشه عملا اون افزایش ها بخار شد و عملا بعد از چند ماه نیرویی که افزایش دستمزد گرفته بود به اون مقصدمون که منظور ما رفاه بیشتر بود نرسید. این کار یک سال نیست، این یک زنجیره سالهای مختلفه. طبیعتاً این سیاست برمیگردد به سیاست گذار کلان کشور. ما باید بخشی از هزینه های زندگی را کاهش بدیم. خب یکیش این بود که ما باید بحث مسکن افراد حل بکنیم که درصد زیادی بود. متاسفانه طی دهه گذشته و خصوصا در دولت قبل ما شاهد این بودیم که به طور کامل این موضوع قطع شد و این خلل باعث شد هزینه‌های سنگینی به نیروی به افرادی که تو جامعه هستن تحمیل کنن. حالا الان خب بحثی بود که ما تو شورای عالی کار بحث زیادی داشتیم با توجه به هم فکری که بین گروه کارفرمایی، کارگری و آقای وزیر و دولتی ها داشتیم، قرار شد قرارگاه مسکن عملیاتی بشه، ما بتوانیم بحث راه اندازی تاونیای ساخت مسکن برای بخش کارگری داشته باشیم که بخش بسیار مهم نیست ولی شاید لحظه‌ای به نظر نیاد. ما در چند دوره از تاریخ انقلاب این اتفاقات افتاده و همه افرادی که به مسکن رسیدن امروز شرایط زندگی نسبتاً خوبی دارن. پس بحث اولیه این هست، مسکنه. بحث دوم بحثی است که توی درمانشون هست که اینها وقتی بیمه میشن ما باید کاری کنیم که درمان هزینه هاش که امروز خیلی زیاد شده این قشره بتونه پوشش بده و کاهش بده. بحث سوم هم اقلام اساسی که مورد مصرف هست باید با قیمت مناسب به این خانواده ها برسه تا ما بتونیم بخشی از مشکلات حل کنیم. طبیعتاً در تورم های پیوسته‌ای که در کشور اتفاق افتاده ساده انگاری است که اگر بگیم که ما اگر بردیم بالا، ببین من این صحبت ها رو به این شکل میکنم، نه قشر کسی خواست خوشش بیاد یا بدش بیاد، ما باید واقعیت ها رو تو اجتماع بگیم، باید واقعیت ها رو گفت. بالاخره یک فرمولی باید گذاشت این تورمی که داریم از 50% بیاد آرام آرام دوباره به 10% برسه حد اکثر و بتوانه آرام آرام اثر بهبودی برای جامعه ما ایجاد کنه. اما قرار باشد ما بیان 30% نه 40% افزایش بدیم، فردا ما تورم ما به 50% برسه، عملا چیزی ندادیم. من میخوام بگم درد اساسی جامعه ما تورم هست، که این واقعیت فرمول بسیار پیچیده ای هم داره، این قدم ساده نیست که خیلی بعضی از دوستان میبینم تو بعضی از مقاطع مثل جریان دو تا چهار تا میگن. اگر این قد ساده بود واقعیت خیلی از مسائل جمع میشه.
بسیار عالی، ممنونم. اگر نکته به عنوان جمع‌بندی هست بفرمایید.
یه نکته ای هم بد نیست بگم، ما وقتی میام خدمت شما عرض کنم که قدرت خرید و بحث معیشت میگیم، درست میگن آقای حیدری عزیز، دو بند داریم، معیشت و توجه به نقطه تورم. ما موقعی بودیم که تورم ما بالا بوده کمتر دادیم، تورم کمتر بوده بیشتر دادیم، نه اینکه اون عدده بدیم. تو بحث معیشت یه مشکلی که داره، ما برای همه جامعه آماری حداقل میام میگیم 1/3 میگیریم، شاید تو این جامعه آماری ما 50% آدم مجرده، 20% متأهله، 30% با اولاده. ما همه اینا رو وقتی با هم یکی میگیریم و فرمول ما قابل جدا سازی نیست یا یک معیار مشخصی نمیذاریم، عملا به سمت این که بیان جوانها به سمت ازدواج برن نیست، خانه بچه دار بدن نیست، و در نهایت باعث میشه همه در یک سطح سنجش. برای همین ما اون وقت محدودیت پیدا میکنیم برای پرداختهای حداقلی.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر اسقر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان شورای عالی کار. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته
باشید. زنده باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید با برنامه گفتگو اقتصادی. موضوع برنامه همون بررسی رابطه دستمزد و تورم هست. از شما پرسیده بودیم که به نظر شما مهمترین راهکارهای ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تورم پایدار در جامعه چیست؟ گزینه یک، ثبات در چرخه نقدینگی جامعه. گزینه دو، افزایش همه جانبه اشتغال در شهرها. و گزینه سه، ثبات در بازار نرخ ارز. چند تا از پیامک های شما را بخونم. 913 چهار رقم آخر 7185 گفتن مهمترین عامل سوء مدیریت مدیران در حوزه اقتصادی است. 933 9945 گفتن رفع تحریم ها و قبول سازوکار مالی بانکی بین المللی. 912 1706 گزینه 2. 914 2389 گزینه 1 رو انتخاب کردن. آقای فرجی، حالا شما به عنوان کارشناس کسب و کار صحبت میکنید، این پروسه بحث دستمزد و تورم رو گفتید خیلی به هم ربطی ندارند. این که صاحبان کسب و کار باید شرایط رو فراهم بکنن که بتونن دستمزد بدن، چیا میتونه باشه؟ آیا اصلا براشون وجود داره با این تورم فعلی، عدد تورم واقعی؟
ببینید، صاحبان کسب و کار الان باید
چون اونا باید حقوق بدن در حقیقت.
صاحبین کسب و کار باید بهره‌وری سازمانشون رو بالا ببرن. وقتی تو شرایط تورمی هستیم بهره‌وری خیلی مهم میشه. یعنی چی؟ یعنی باید خیلی با وسواس بیشتری تحلیل هزینه کنن، تحریر صورت حسابای مالی انجام بدن. شما وقتی درآمدتون خوبه خیلی سخت نمیگیرید به بچه‌تون که مثلا اینو نخر اینو بخر، درسته؟ ولی وقتی شرایط تنگ میشه مجبور میشید که خیلی با دقت بیای کنکاش کنی ببینی مثلا کجا کدوم هزینه اضافیه، کدوم کارمند بود و نبودش فرقی نمیکنه. ولی وقتی شرایط خوبه، تورم بالا نیست، اوضاع خوبه، میگی حالا این کارمنده هست بذار بمونه دیگه، یه حقوقی هم میگیره. الان صاحبین کسب و کار واقعا به جایی رسیدن که باید خیلی با دقت هزینه کنن، با دقت نیرو جذب کنن، نیرو رو نگه دارن. به خاطر این بهره‌وری هم برای صاحب کسب و کار مهمه، هم برای اون کارمندی که میخواد توی فضای کسب و کار بمونه. حرف اصلی من اینه، وگرنه تورم، ارتباط بین تورم و دستمزد رابطه خیلی مثلا خاصی نداره. یعنی تورم ارتباطش از چیزای خیلی مهمتری میگیره که دستمزد یکی از کوچکتریاشه.
بسیار عالی. آقای حیدری، با شما بحث رو ادامه میدادیم راجب شاخص ها، گفتید لزومن فقط دستمزد نیست، راجب شاخص های دیگه هم صحبت میکنید که تأثیر گذارن در تورم.
ما مدل داریم تو اقتصاد کلان، مدل داریم. یعنی وقتی میخوایم مثلا برای تورم یه مدل بنویسیم، میام عوامل رو در حقیقت در نظر میگیریم، ضریب اهمیتاش رو پیدا میکنیم و بر اساس اون تله اساسیات میدیم، میگیم مثلا فرض کن که اگر 1% افزایش تورم، افزایش دستمزد داشته باشیم چقدر روی تورم اثر داره، اگر 1% مثلا نقدینگی افزایش پیدا بکنه چقدر روی تورم اثر داره. اینا رو وقتی شما ملاحظه بکنید، این جواب رو باید دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه به شما بده. اگر دعوتشون بکنیم میان اینجا دقیقاً به شما خواهند گفت، اگر که واقعا محدودیتی برای جوابدهی نداشته باشن به شما خواهند گفت که ریشه ها و سوس تورم در ایران از چه عواملی نشأت میگیره، و به شما خواهند گفت که واقعا چقدر دستمزد این مقوله مظلوم واقع شده که همه متهم میکنن رو تو اقتصاد که سر انتهای سال که میشه میخوان دستمزد رو افزایش بدن. فرقی نمیکنه بخش دولتی بخش غیر دولتی، ما الان ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری جلومه، اونجا هم تاکید میکنه که هر سال با نرخ تورم، اتفاقا اون دقیقاً میگه با نرخ تورم تعدیل کن، در صورتی که همین کارمندای شریف دولت هم از همین قانون استفاده نبردن و نمیکنن، و مثلا فرض کنید که امسال، سال قبل، سال ما قبل، سال قبل ترش واقعا زیر تورم به اونها دادن. و مطمئن باشید که پرداخت در حقیقت مزد حتما یه رابطه با بهره وری داره، اصلا شک نکنید.
خب الان نداره تو اقتصاد ایران، تو اقتصاد دولتی
عرض
نداره.
عرض کردم
مشکل همینه.
عرض کردم نوع پرداخت، چگونگی پرداخت حتما با بهره وری ارتباط داره. شما وقتی که میای اونجا پیمان بهره وری می‌بندی با کارگر، با کارفرما می‌بنده توی محیط‌های کار و تولید، اونجا دقیقاً میاد میگه که به ازای چقدر کاهش در ضایعات که میشه سود کارفرما و کارگاه، چه نسبتش تو کارگر ببره چه نسبتش این کیفیت کار، کیفیت تولید، که اگر این کیفیت تولید چه جوری افزایش پیدا بکنه و بتونه سهم بیشتری از بازار بگیره، چقدر بین دو طرف در واقع توزیع میشه. اتفاقا تو بنگاه اقتصادی بزرگ که آیه آهنیان بهش اشاره کردن، چون در حقیقت یه خط تولید هست و هیچ کس تو اون خط تولید نمیتونه کوچکترین خطایی بکنه و کوچکترین خطا حاصل تولید رو از بین خواهد برد، نگاه منابع انسانی به نیازهای نیروی کارش خیلی خیلی برجسته است و اونجا توجه میکنن که کارگر ناراضی اصلا نداشته باشن، برای اینکه در حقیقت دارن یه فرایند رو طی میکنن که فرایند ممکنه در خط تولید مشکلاتی براش پیش بیاد. من میخوام اینجا عرض کنم خدمتتون، ما یه شاخص CPI داریم، قیمت در حقیقت شاخص قیمت مصرف
کننده.
سال 1995 این شاخص برای هر دو طرف 100 بوده، هم برای کارگر هم برای در حقیقت شاخص 100 گرفتن. سال پایه تعریف کردن. ما این روندش رو بررسی کردیم، اومدیم به سال 1401. جالبه بدونید که مثلا این شاخص برای دستمزد شده 581، برای شاخص قیمت مصرف کننده شده 794. یعنی در یک روند 95 تا 1401 میشه حدود 6 ساله. در یک روند 6 ساله حدود 27.5% 26.5% از قدرت خرید واقعیه. کارگر اگر سال 95 رو 100 بگیریم، یعنی بگیم اونجا کاملا مزد تامین کننده همه نیازهای خانواده،
اگر تازه
اگر که اونم نیست،
بله
شاخص ما اومدیم تعدیل کردیم، حدود 26.5% این در حقیقت کاهش قدرت خرید پیدا کرده. رفتیم تو 1402، تو 1402 عرضم به حضورش این محاسبه رو انجام دادیم، میدونی که 27% حداقل افزایش پیدا کرد. این شاخصه اومد رفت نشست تو شاخص قیمت مصرف کننده 1151 شد، شاخص ارزم به حضور شما دستمزد شد 741، این عدد اومد رو 64، یعنی یه چیزی حدود 36% کاهش پیدا کرد. دقت میکنید برگردم رو محاسبات سال 1402 اسفند 401 خود شورای کار، گروه سه جانبه نشست اونجا عدد حداقل معیشت رو در آورد با فشاری که نهاد دولتی آورد، چون کارگرها قبول نمیکردن، روی 13 میلیون تومان 13 میلیون 90 هزار تومان اینا ارزم به حضور شما توافق کردن.
اسفند 1401
1401 برای 402 دستمزد نوشتن. دقت میکنید وقتی ما اینا رو اومدیم در حقیقت محاسبه کردیم و با هم دیگه در حقیقت تقسیم کردیم، البته یه نکته رو من بگم خدمتتون، در حقیقت سبد معیشت سال 1401 رو با دستمزد 1401 باید مقایسه کنیم، در حالی که ما سبد رو میگیریم برای سال بعد دستمزد رو تعیین میکنیم. فرض میکنیم دستمزد سال 1402 حدود 7,300,000 تومان
قراره با سبد 1401 مقایسه
الان بشه. الان حالا من این مقایسه رو درستش کردم، گفتم آقا 7,300,000 تومان ما تو سال 1402 به کارگرمون دستمزد دادیم، سبد اون سال رو با نرخ تورم امسال آپدیت کردم، یعنی اومدم گفتم 13,090,000 تومان رو متوسط 45% تورم میگیریم که الان هم محقق شده، عدد در اومد حدود 18,980,000 تومان. این دوتا رو ما با هم دیگه تقسیم کردیم، 38.5% زندگی کارگر با همین ارقامی که به توافق رسیدیم، اصلا هیچ کس هم نمیگه این عدد مال کارگر است. الان هم اگه شما برید شورای کار بشینید تو کارگروه دستمزد، همین عدد از داخل سبد معیشت در میارن، اگه بیشتر در نیارن، چون وقتی ما متوسط قیمت رو میگیریم تو تورم، بعضی از اقلام که اقلام ضروری هست و مورد نیاز هست رشد قیمتاش خیلی بیشتره،
بله.
سه رقمیه بعضیاشون، عنایت میکنین. حالا فرض میکنیم مثلا همین واقعیت هم باشه، ما کلا 38.5% سبد مورد توافق دولت و کارگر و کارفرما رو تو سال 1402 بهش گفتیم کارگر خانوادت باید با این زندگی بکنه، دوچار پسنداز منفی شده کارگر،
بله فقیرتر شده جامعه،
فقیرتر شده جامعه، از یه جامعه فقیر، از یه جامعه که دغدغه ذهنی داره، خانوادهش رو نمیتونه بگذرونه، زندگیش رو نمیتونه تامین بکنه، خوراک نمیتونه بده، لباس نمیتونه بده، مسکن نمیتونه تامین کنه، چطور انتظار داریم این کارگر بهره ور باشه؟ من تعجب میکنم از بعضی از افراد که میان توی فضای اقتصادی این کشور صحبت از بهره وری نیروی کار میکنن، این کارگر اصلا نمیتونه بهره ور باشه تو محیط کار، اگر تمرکزش از دست داده به خودش آسیب نزنه وسط خیابون، تصادف نکنه وسط خیابون، این شانس آورد.
به هر حال آقای دکتر آهنی ها هم اشاره کردن یه بایدهایی رو فکر کنم به مسئولین میگفتن، صحبت مسکن، درمان و کالاهای اساسی بود، میگفتن باید فراهم شه. خب اینها باید فراهم شه تا بهره وری هم معنی پیدا بکنه. خانم دکتر با شما ادامه بدیم.
بله البته من بحث بهره وری که عرض کردم نگفتم که بهره ور بشه،
اونا رویامونه، خیلی
بله جز رویامونه. من عرضم این بود راجع به بحث دستمزد، گفتم چون صنایع ما اکثرا صنایع کوچیک هستن و بهره وریشون پایینه، شما وقتی میگی سهم دستمزد 3% هست، این غلطه. وقتی بهره‌وری پایین باشه سهم دستمزد در اون صنعت غیر بهره‌ور بیشتره، به خاطر همین باز خودش یه جوری، حالا شما میگید اصلا تورم تأثیر نداره، من میگم داره، حداقل بگیم آقا 10% هم بحث تورم زایی رو توی اون که از کردم تجمعی، ببین من گفتم از اون
عدد نگید خام دکتر، وارد چالش میشون وقت بحثمون،
شما اصلا قبول ندارید دستمزد تجمعی
5% یه تحقیق یه سرچ کردم یه مقالاتی اومدم بررسی کردم
برای صنایع بزرگ، آره. من می‌خواستم یه مثال عددی ببین نه
قرار
اون صنایع بزرگ میان، ببین الان من یه آمار میدم خدمتتون، خود مرکز آمار ایران داده اینو، گفته که ارزش تولید کارگاه صنعتی فعال 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزش تولیدش 698 هزار میلیارد تومانه. ارزش جبران خدمت دستمزد که در همین کارگاه ها پرداخت شده 58 هزار میلیارد تومانه. خب بله، این سهم کمی داره. بله، آیا تمام صنعت ما همین چند تا کارخونه بزرگ؟
نه، من دقیقاً با حرف شما موافقم. بله،
دولتی هم